نرخ باروری در جامعه ایران کاهش پیدا کرده که این کاهش نرخ باروری افق روشن و به اصطلاح مطلوبی رو بر دراز مدت برای جمعیت ایران متصور نیست، چون که اگر به همین روندی که داریم حرکت میکنیم ادامه بدیم، ما در افق 1400 و بالاتر از اون نرخ جمعیت پیرمون نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا میکنه. یکی از مواردی که در توسعه اقتصادی میتونه موثر باشه جمعیت جوان هست. چرا؟ که جمعیت سالمند علاوه بر این که نیروی کار جامعه رو کاهش میده و در واقع پتانسیل نیروی کار کاهش پیدا میکنه، از طرف دیگه هزینه های اجتماعی و در واقع بیمه های اجتماعی و هزینه های رفاهی که دولت ها بایستی برای جمعیت سالمند انجام بدهند افزایش پیدا میکنه.
از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
و حالا دعوت میکنم شنونده خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم آقایون سلام، نیمروزتون بخیر باشه. برنامه خشت اول آغاز شد. این بار هم با یک دغدغه تازه تر همراهتون هستیم. گرم تابستونی میخوام گریزی بزنم به اوقات فراغت تابستونی. من فاطمه امجدیان به اتفاق همکارانم مهفام پرتو صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده با شما هستیم. دوست دارم بدونم شما جزو کدوم دست از والدین هستید، اونایی که از اولین روز از تعطیلات تابستونی انواع اقسام کلاس‌ها و دوره‌های مختلف رو برای فرزندانشون لحاظ می‌کنن، یا نه خانواده‌هایی که می‌سپارن به خود فرزندانشون. در رابطه با این موضوع مهم دعوت کردیم از کارشناس متخصص که باشون مفصل گپ و گفت موثری رو تقدیم شما کنیم. سرکار خانم دکتر دنیز فردی، عضو سازمان نظام روانشناسی کشور و پژوهشگر. ۳۵۵۸ در اختیار شماست برای اینکه هر گونه نقد و نظر و پیشنهاد رو به دست ما برسونید. سعی می‌کنیم طبق روال همیشه هر سال، هر هفته و هر ماهمون نکات نابی رو تقدیمتون کنیم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خیلی متشکرم از اینکه همراه هم لحظه ما هستید. همونطور که مطلع شدین خانم دکتر دنیز فردی عزیز یک بار دیگه افتخار دادن و مهمان برنامه خشت اول هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های خوب برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
خانم دکتر، اوقات فراغت وقتی می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم، یه جوری خانواده‌ها انگاری دلنگرانیشون بیش از پیش میشه. اینکه من کلاسایی که دارم برای فرزندم می‌ذارم اصولیه، درسته؟ اصلا این حجم از کلاسای تابستونه واقعا مورد تایید شما که روانشناس هستین هست یا خیر؟
بله.
اول بریم به فلسفه و تاریخچه اوقات فراغت بپردازیم اگه موافق باشین.
بله بله. اوقات فراغت از زمانی شکل گرفتش که جوامع صنعتی دیدن که اون کارگرها و یا افرادی که خیلی زیاد کار می‌کردن، خب یه کمی عملکردشون ضعیف‌تر شد. این خوب. فکر جاری شد که آیا اگر زمان استراحت و زمان تفریحی برای این افراد در نظر بگیریم عملکردشون بهتر میشه یا نه. از اون دوره اوقات فراغت شکل گرفتش. یعنی دلیل اینکه اوقات فراغت شکل گرفت این بود که عملکرد افراد نسبت به کارهاشون بره بالا.
خب چقدر جالب.
خب بعد از اون اومد به جوامع غربی رسید و تمام دنیا رو در بر گرفتش که ما احتیاج داریم برای اینکه اگر یک تایمی رو به صورت روتین داریم پیش میبریم و مرتب کار انجام میدیم، بخوایم یه تغییری توش ایجاد کنیم و احتیاج به استراحت داریم. حالا بیایم ببینیم که استراحت واقعا به چه معنا میشه. خانم امجدیان،
بله.
گاهی ما یک جمله خیلی معروفی رو میشنویم که اینکه افرادی که بیکار هستن بیمار هستن. این شاید خیلی این جمله رو شنیده باشیم. حالا واقعا شاید ما اینو خیلی عامیانه داریم میبینیم، ولی یک بحث تخصصی پشت این جمله عامیانه وجود داره که کلن روان و مغز انسان‌ها این مدلیه که یا ما باید بهش خوراک بدیم یا خودشون خوراک رو میسازن.
بله.
و اصولا وقتی که ما بهش خوراک نمیدیم خوراک منفی میسازه. خب اگر ما فرزندمون یا نوجوان عزیزمون 9 ماه داره تحصیل میکنه و یک برنامه خاص خودشو داره و به صورت روتین داره انجام میده، یک دفعه با ماه تابستون روبرو میشیم و هیچ برنامه‌ای براش در نظر نگرفتیم، یعنی اون روان و ذهن من
بله.
که مرتب در پی اینه که برنامه برای خودش بسازه و هر روز ما خوراک بهش دادیم، یک دفعه دچار خلأ میشه و اون خوراک دیگه وجود نداره. به واسطه همین که اون خوراک وجود نداره، خودش میسازه اون خوراکو برای خودش و اصولا خوراک مثبت نمیتونه برای خودش بسازه.
بله.
بنابراین اوقات فراغت به این معنی نیستش که من قرار بیکار بمونم یا نه، برعکس، من قراره به صورت خیلی افراطی فعالیت داشته باشم.
خانم دکتر، من خاطرم هست زمانهای قدیم، حالا البته شامل سن منم شاید نشه، ولی خیلی از خانواده ها می اومدن مثلا فرزندشون رو می ذاشتن کمک دست نجار، کمک دست خیاط، که مثلا یه کاری تو این 3 ماه تابستون حرفه‌ای یاد بگیره. امروز این اتفاق کم رنگ شده، ولی کلاس های تابستانه خیلی زیاد شده. حالا این یا به واسطه مدرسه است یا به واسطه فضاهای بیرون. شما به نظرتون باید استعدادیابی صورت بگیره قبلش؟
بله. من به شخص نظر شخصی اینه که واقعا خوشحال نیستم از این که بچهای ما دیگه کنار نجار و نمیدونم یا مشاغل مختلف نیستن. ببینید تو کشورهای پیشرفته واقعا این فضا وجود داره که نوجوان و جوانهای ما فضاهای مختلف رو تجربه کنن تا بتونن برای آیندهشون اون شغلی که دوست دارن رو انتخاب کنن.
بله.
متاسفانه این روزها ما با چیزی که مواجه هستیم یک بودی بودن نوجوانها و جوانهای ما هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه من تمام تمرکزم رو اینه که فقط درس بخونم به واسطه درس خوندنم یک شغل یا یک رشته ای رو انتخاب کنم.
بله.
ما اینو رد نمی کنیم، خیلی خوبه که ما تحصیلات داریم، ولی به هر دلیلی ما خیلی می بینیم افرادی که مثلا کنکور میدن تو کنکور موفق نیستن و بعدش با چه اختلال های شدید روحی روانی خب روبرو هستن. به این دلیل که تمام طول زندگیم و تو این دوره‌ای که داشتم تحصیل می کردم یک بودی زندگی کردم و تمام برنامه‌م رو روی فقط درس خوندن پیاده کردم.
بله.
و مهارت دیگه‌ای بلد نیستم. خب وقتی من تو دوران تابستون به سمت یک مشاغلی میرم، حالا واقعا به نیت توجیه اقتصادیشم شاید نباشه.
بله.
یعنی فقط میرم که مهارت‌های مختلف رو تجربه کنم، به واسطه اون تجربه سالمی که من تو دوران نوجوانی به دست آوردم میتونم جوانی و بزرگسالی سالمتری رو بسازم.
درسته.
و همین آموختن این مهارت‌ها باعث میشه که عزت نفس من بره بالا.
بله خانم دکتر، ماها خیلی وقتام از اون بره بوم میافتیم، یعنی میگیم تو طول حالا دوران تعطیلات تابستانه باید بچه‌ها درس بخونن تا برای سال آینده آماده بشن. این چه جوری داستان باشه نباشه؟
بله متاسفانه بازم برمیگردیم به همین یک بودی بودن، ولی این بار با یک بودی بودن والدین ماست. یعنی من تمام اون آرزوهایی که برای بچه‌ام دارم فقط روی درس خوندن دارم پیاده میکنم. بنابراین تمام 9 ماهو که درس خونده حالا میام برنامه‌ای برای بچه‌ام میریزم که حتما مربوط بشه به اون درس. یعنی میام اگر کلاس ریاضی داره میره، خب حالا وقت اینه که تقویتیای ریاضی رو بری، وقت اینه که تقویتی زبان رو بری. و انقدر من فشرده برای این بچه کلاس میذارم، چون میخوام فشرده آرزوهامو پیاده کنم روی کودکانم، که نه تنها اوقات فراغتی نداره، بچه همش میگه خدا کنه که زودتر مدرسه باز بشه و من فرار کنم از این فضا.
آره.
و متاسفانه ما میبینیم که عملکردم ضعیفه، یعنی اون یادگیری که ما میخوایم داشته باشیم و نداریم. تو این دوره
میام خام دکتر گریزی بزنیم به یه گروه خاص، دوستانی که به هر حال تجدیدی خرداد شدن برای امتحان شهریورم باید آماده بشن، همینجوری بار روانی مضاف دارن روی دوششون. شما بفهمید که این دوستان هم همینطوره نظرتون نسبت بهش؟
خب اصلا چرا ما داریم میگیم که تو شهریور دوباره باید امتحان بدن؟ به خاطر اینکه خب اگر مثلا 10 تا یا 15 تا درس رو دارن تو دوران مدرسه شون میخونن، حجم درس ها زیاده و ما فرض رو بر این میذاریم که این حجم درس ها باعث بشه که برنامه ریزی خوبی نداشته باشن یا به هر دلیل استراب داشته باشن، نتونسته باشن این درس ها رو همه رو نمره خوب بیارن.
خب.
به خاطر همین تو تابستون تعداد این تجدیدی هایی که آوردن همه دروس که نیسته، مثلا 4 تا 5 تا درسه. زمان بهتریه که خب بخوان درس بخونن و بخوان که جبران کنن. ولی حتی ما تو دورانی که بچه‌ها دارن درس هم میخونن نمیگیم که تمام وقتتون رو باید بذاری روی درس خوندن. ما به عنوان یک انسان احتیاج داریم که ورزش کنیم، احتیاج داریم که یک چیزی که باعث لذت من به اصطلاح میگم روح و روانتو شارژ کن.
بله.
یعنی اینکه اگر میخوای درس بخونی احتیاج به تمرکز داری، برای اینکه این تمرکز به دست بیاد تو باید ورزش کنی، باید موسیقی گوش بدی، باید کتاب بخونی.
درسته.
تو تابستون هم میتونیم این کارا رو انجام بدیم. حالا به واسطه اینکه درسشون تعداد درس ها دروسشون کمتر شده، خب میتونه کارهای دیگه هم در کنارش انجام بده.
بسیار عالی. این نکات رو از خانم دکتر فردی عزیز شنیدیم. به نظر من الان مادر پدرای نازنین کمی با خودشون رو راست باشن، ببینن تا امروز چقدر برنامه ریزی خوب و مفیدی برای فرزندانشون داشتن و یا نه از امروز قراره چطور برنامه ریزی کنن. همچنان با ما باشید. شما شنونده یه برنامه خشت اول شبکه رادیویی فرهنگ هستید. اول چون نهضم امار کج تا سریا می رود دیوار کج. بنای برنامه خشت اول یادگیری صحیح و اصولی هستش. به همین واسطه امروز در برنامه دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر دنیز فردی، عضو سازمان نظام روانشناسی و پژوهشگر، که در رابطه با اوقات فراغت باهاشون صحبت کنیم. خانم دکتر، بحث تعامل میان فردی چطوره؟ تو تابستون واقعا باید به این موضوع هم دقت کنیم نه؟
بله، چقدر سوال خوبی خانم امجدیان. ما فکر میکنیم که اوقات فراغت حتما باید کلاسای متنوعی بنویسیم بچه هامونو یا حتی برای خودمون.
بله.
و به واسطه اون شلوغی هایی که ما توی طی سال داریم گاهی روابط میان فردی ما ضعیف میشه. به فرض مثال مثلا مادرها میگن فعلا مهمونی نگیریم، بچه‌مون درس داره، جایی نریم، بچه‌مون باید درسشو بخونه، و به این واسطه ما خیلی دور شدیم از هم دیگه.
بله.
و متاسفانه ما خیلی افرادی رو تو جامعه میبینیم که به یک مهارت خاصی رسیدن، یک شغل خوبی دارن، ولی میبینیم که چقدر آداب و معاشرتشون ضعیفه. شاید این جمله رو زیاد میشنویم که فلانی مثلا فلان تحصیلاتو داره ولی خوب بلد نیست با آدم صحبت کنه. این همون خلاییه که من از نوجوانی یا از کودکی دارم با خودم حملش میکنم.
خیلی وقتا هم دکتر با این عبارت که اینم از تحصیل کردمون.
آفرین، یا قضاوت میکنن یا تعمیمش میدن، اینم از تحصیل کردمون، اصلا بلد نیست چه جوری باید صحبت کنه.
بله.
به واسطه اینه که من والد همیشه روی این موضوع فکر کردم که چیکار کنم که این بچه‌م به صورت انفرادی خوب پیش بره. یعنی خیلی به بعد این که چیکار کنم که روابط میان فردی بچه‌م خوب بشه و بتونه تو جامعه درخششی داشته باشه فکر نمی‌کنم. متأسفانه ما سال‌هاست درگیر این هستیم. حتی تو مدارسمون بازی‌های گروهیمون خیلی کم شده. مسابقاتی که برای بچه‌هامون برقرار می‌کنیم، مثلا من همین صندلی بازی رو میگم که این مدلی نتیجه بازی اینی که تنها میشینه رو صندلی برنده است، در صورتی که میگم بیاین برعکسش کنیم، اینی که جای بیشتری برای یک نفر دیگه رو صندلی میذاره برنده اون برنده بله. میشه. خب تو اون دورایی که اوقات فراغته، زمان اینه که من غیر از این که میخوام بچه من مثلا بیاد نمیدونم زبانش قوی بشه، موسیقی یاد بگیره یا کلاس های دیگه، بیام رو این موضوع که روابط میان فردیشو خوب کنم و با رسم و رسومات و با خورده فرهنگ ها آشناش کنم، من برنامه‌ریزی کنم.
بله.
مثلا مامان باباهای عزیز دیگه تو ایام تابستون میتونن برنامه بذارن که هفته یک بار من مهمان دعوت کنم یا به مهمانی بریم.
بله.
یا غیر از این اصلا بریم قدم بزنیم، تو جامعه باشیم و هموطنامون رو ببینیم. چقدر میتونه تماشا کردن خورده فرهنگا و رسم و رسومات مختلف تاثیر بذاره رو تربیت نوجوان من.
ولی خانم دکتر، کمی عبور کردیم از اون دوران که مثلا همه بچه‌ها توی محوطه جلوی خونه‌شون با هم دیگه بازی می‌کردن. حالا نمیدونم این شکی که الان خانواده نسبت به تعامل بچه‌ها با هم دیگه دارن دلیلش چی میتونه باشه؟
یه کوچولو ما شاید بدبین شدیم نسبت به هم دیگه. ببینید درست میگید، ما حتی تو فیلم ها هم بازی های قدیمی میدیم یا سن من میخوره، مثلا این مدلی که ما بازی های گروهی داشتیم، به واسطه اون بازی های گروهی بود که یه وقتی مثلا با همدیگه قهر میکردیم، یه وقتی آشتی میکردیم و به ما فرصت میدادن که خودمون تجربه کنیم. خب تاباوری ما وقتی بزرگتر شدیم خیلی رفتش بالا.
دوست.
دیگه من به هر حرفی ناراحت نمیشم، یا یه وقتایی میگم که درک دارم از طرف مقابلم، انقدر اذیت نمیشیم. ولی متاسفانه ما الان نوجوانها یا جوانهامون رو میبینیم که تاباوریشون اومده پایی، به واسطه همین که ما همه چیز رو خواستیم انفرادی کنیم. یعنی چیزی به اسم فضای مجازی اومد تو بازار، به اسم موبایل اومدش، فیلم های خانگی اومد و خیلی خیلی چیزای دیگه که من دیگه احساس نیاز نکردم به گروه، احساس نکردم که من برای اینکه این تایممو بگذرونم احتیاج دارم که دوستی داشته باشم یا احتیاج دارم که با دیگران صحبت کنم، چون زندگیمو کردم یه زندگی مجازی.
بله.
و وقتی من تو زندگی مجازی روش میکنم، به واقعیت که میرسم، حالا باید با مادر، خواهر یا دوستانم ارتباط برقرار کنم، من دیگه بلد نیستم و رفتار مناسبو ندارم.
خانم دکتر، جدای از همه این موارد، این تاباوریام که حضرت علی بهش به درستی اشاره فرمودین، یه مطلبی هستش، اونم حس شکستی که در رقابت و بازی گروهی میتونم تجربه کنم. چرا الان خیلی از بزرگترای ما توی فضای اجتماعی، فضای کاریشون، با اولین تشری که مثلا مدیرشون بهشون میزنه از خود بیخود میشن، شروع میکنن به فحاشی، خدای ناکرده بددهنی. میخوام بگم این شاید دلیل همون دوران بچگی باشه. نه
کاملا درسته. ببینید بچه‌ها وقتی به دنیا میان، غیر از اون مباحث ژنتیکیشون، واقعیت اینه که بیشترین رفتارها رو از محیط یاد میگیرن. یعنی من همیشه معتقدم که ما والدین متاسفانه برای حالا رفتارهای جبرانی یا هر چیزی که خودمون فکر میکنیم حالا بهش رسیدیم، میایم بدون ابزار بچه‌هامون رو تو جامعه میفرستیم. یعنی من بچه‌ایو میبینم که مادر از بچه زمانی که متولد شده تا زمانی که این بچه بره مدرسه، همه چیزو در اختیار بچهش قرار داده و حتی اجازه نداده بچه تا مثلا پایین خونه مثلا خودش تنها بره بیاد.
بله.
حالا این بچه رو میفرسته مدرسه و انتظار داره همه مثل مادر بهش خدمت کنن، همه حرفشو گوش بدن و حرف ایشون باشه. خب واقعا بچه آسیب میبینه، چون نمیتونه تفاوت قائل بشه و تالا هم نشنیده.
درسته.
آسیب داره میبینه. بله، این تاباوری ما کاملا به کودکی و نوجوانی ما بستگی داره که من چقدر صبوری رو تحمل کردم. ضمن این که بعضی وقتا مادرای ما اصلا دوست ندارن بچه‌هاشون شکست بخوره، دوست ندارن شکست خوردن رو تجربه کنن. ما خیلی میبینیم تو مهد کودک‌ها یا اصلا تو جاهایی مثل پارک‌ها که بچه‌ها دارن با هم بازی میکنن، مادر مرتب دخالت میکنه، میگه خب حالا توپو بدید این شوت کنه، حالا بذارید این بازی کنه. یعنی همش میخواد که اون امتیاز رو برای بچه‌ش بخره و اجازه نمیده خود بچه شکست بخوره و دوباره پیروز بشه.
پس فرمودین این کار به شدت غلطیه و در آینده بحرانش رو قرار شاهد باشون.
بله.
بسیار عالی، سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده همچنان با ما باشید. اگر چالشی و دغدغه فکری هم دارید با ما در میون بذارید. 3558.
خیلی خشت اول.
اگه شکاف عاطفی و فکری بین من و فرزندم وجود داره، این شکاف رو چجوری پر کنم؟
حالا سوال، مقصر کیه این وسط؟
گاهی وقتا ما تو گفتگوهای اجتماعی می‌بینیم بعضی‌ها یک حرفای بی‌سر و ته می‌زنن. حرفاشون اصلاً منسجم نیست. من دقیقاً خودم متوجه میشم که این اطلاعات رو از این شبکه‌های اجتماعی، از این کانال و از اون کانال و از این گروه و از اون گروه گرفته.
یار نهاد معمار چج.
ما بحث فکر کردن رو مطرح میکنیم، در مرحله اول ما باید اون مسئله رو برای خودمون شناسایی کنیم.
من یه حرفی میزنم، شما یه برداشتی میکنید.
در مورد چی میخواییم فکر کنیم؟
تا ثریا میرود دیبا کچ. خشت اول، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خشت اول را
بچه‌ها دنیای عجیب و غریبیه، باید متوجه بشه که چی میخوان و چطور باید کمکشون کنی. میگن شنیدن که بود مانند دیدن. خانم دکتر خوشبال ما که جدای از شنیدن صحبت‌های حضرت علی، میبینیم رفتار گلدخترایی که الان تو استودیو ما حضور دارن. بله. مهمان داریم، چه مهمانانی، دو تا گلدختر عزیز که در جمع ما هستن. من میخوام بشنوم و ببینم خانم دکتر چطوری میخوان باهاشون آشنا بشن.
بله سلام علیکم.
سلام.
خیلی خوش اومدید به برنامه. میشه خودتون رو معرفی کنی؟
من آناهیتا اولیاوش هستم.
آناهیتا جان، شما چند سالتونه؟
8 سال.
8 سالتونه، یعنی کلاس چندم هستید؟
دوم. دارم میرم سوم.
خب موفق باشی، خیلی به تبریک میگیم که کلاس دومتو به خوبی سپری کردی. آناهیتا جان، تابستون شروع شده و برنامه های تابستونی، درسته؟
بله.
شما هم برنامه دارید برای تابستونتون؟
بله.
چه برنامه هایی میشه به ما هم بگید؟
گوشی و موبایل. آره اینجوری برنامه ها؟
بله.
آره
غیر از گوشی و موبایل؟ خب آره، یه بخشی از برنامه هامون هم گوشی و موبایله. غیر از گوشی و موبایل چه برنامه دیگه ای دارید؟ کلاس خاصی ثبت نام کردی؟
بله.
چه کلاسی؟
کلاس شنا میرم. کلاس
کلاس شنا میرید، خیلی هم عالی. بنابراین تو برنامه تابستونیتون ورزش هستش، درسته؟
بله.
خب این کلاس شنا هدیه مامان به شما بوده یا شما از مامان خواستید که برای من کلاس شنا ثبت نام کن، یا مامان صلاح دونستن که شما رو کلاس شنا بفرستن؟
من.
شما خواستی؟ خیلی به تبریک میگم، آفرین که خواسته هاتو از ماما خواستی و با ماما مشورت کردی که بری کلاس شنا.
خانم دکتر من یه پرانتز باز کنم، آنه تو نقاشی چی نمیری احیانا؟
چرا؟
نقاشی هم میری؟ آره مامان از پشت صحنه اشاره که گفت نقاشی. خب خانم دکتر نقاشی یادش رفت،
کلاس نقاشی هم میره. خب حق داره خانم امجدی، ما هم تو این فضا گاهی صحبت کردن برامون سخته. خیلی گلدخترامون خوب دارن جواب سوالهای ما رو میدن. شما کلاس نقاشی هم میری؟
قصه گویی هم میره. آره تو یه دقیقه وایسا، فقط شنا رو چرا گفتی؟ خانم دکتر فقط یه دونه رو گفت.
بله خب شنا نسبت به کلاسای دیگه چون ورزش کردنه همین اینکه یک جوری توی عملکرد مغز ما پاداش دادن به مغز و خیلی انرژی بچه‌ها اونجا تخلیه میشه، ضمن اینکه بچه‌ها تو این سن آب بازی رو خیلی دوست دارن. بله دیگه قرار نیست یک جا بشینن. خب نقاشی کردن خیلی قشنگه، ولی اینکه ما مجبوریم یه تایمی یه جا بشینیم و فقط تمرکز کنیم رو نقاشیمون، ولی توی شنا و ورزش‌های دیگه ما هیجاناتمون رو تخلیه می‌کنیم.
و این سه تا کلاسو دوست داری آنایتا؟ هر سه تاشو دوست داری؟
بله.
خیلی خوبه که دوست داره. خانم دکتر من یادم خودم دوران بچگی از کلاس نقاشی خوشم نمیومد. چرا؟ چون صدای مداد رنگی دوست نداشتم.
آها درسته. حالا باید بررسی کنیم که خانم امجدیان شما چرا صدای مداد رنگی دوست نداشتید، ولی در مورد گل دخترمون این موضوع خیلی خوب برنامه ریزی شده.
بله خدا شد.
ما معتقدیم که افراد باید به اون بُعد هنری وجودشون اهمیت قائل بشن، چون من همیشه میگم قسمت اعظمی از زندگی انسانها رو تنهاییشون گرفته و افرادی که با هنر گره خوردن خیلی خوب میتونن از پس این تنهایی بر بیان. اینکه من بدونم تو کدوم قسمت هنری میتونم استعدادمو بیان کنم خیلی خوبه.
بله.
خب بُعد بعدی بُعد ورزشه که خیلی ما تاکید داریم، یعنی میگیم که همیشه توی زمانی که حالا ما اوقات فراغتمون هستش یا تایمی داریم حتما یه کار هیجانی انجام بدیم، به واسطه اینکه این سروتونین ترشح کنه تو مغز ما و این هیجانات ما تخلیه بشه.
این سه ماه تابستون فرصت خوبیه برای تخلیه هیجان.
بله ضمن اینکه ما میگیم که حالا وقتی ما یک مهارتی رو تو تابستون یاد گرفتیم قرار نیستش که همونجا متوقف فش کنیم، یعنی بعد از اینکه مهر شروع شد میتونیم یه کمی محدودتر ولی ادامه بدیم.
جالبه.
بله ورزش هم بسیار عالیه، ضمن بله. اینکه مادر عزیزمون دخترمون رو فرستادن کلاس قصه گویی، خب این میتونه رو مهارت‌های ارتباطیش و ابراز اون احساساتش خیلی کمک کننده باشه.
دوستش چقدر کم حرفه. خانم شما نمیخوای خودتو معرفی کنی؟
آره.
خب بگو دیگه.
من اسمم الیلا مشیریه.
الینا خانم خیلی خوش اومدید. شما چند سالتونه؟
7 سالمه.
7 سالتونه. مدرسه میرید شما؟
نه.
قراره امسال برید مدرسه؟
بله.
خب خیلی بهتون تبریک میگیم. به به. خب به من بگید ببینم تو این سالهای قبل از مدرسه رفتن شما چه کلاسایی میرفتید؟
من هیچ کلاسی نرفته بودم.
تا امروز شوقات فراغت بوده خانم دکتر.
بله هیچ کلاسی نرفته ایشون. خب قراره این تابستون کلاس بری؟
بله.
چه کلاسی؟
اسکیت.
کلاس اسکیت برید. میخواید برید پس شما هم ورزش کنید. چقدرم عالی. شما از مامان خواستید که کلاس اسکیت برید؟
بله.
دوست داری اسکیت کردن و؟
بله.
خب به من گفتی که تا امروز هیچ کلاسی نرفتی، ولی شما چجوری روزاتو میگذرندی؟ با مامان جایی میرفتی؟ مهمونی میرفتی؟
بیشتر میرفتم مهمونی.
بیشتر میرفتی مهمونی؟ خب این خیلی ارزشمنده. بله. خانم امجدیان
میگم خانم دکتر عزیز، چون الینا جان الان قضیه شکم با آنایتا متفاوته. بله. آنایتا به حال مدرسه رفته، 2 سال کلاس بوده و خلاصه فضای مدرسه رو تجربه کرده. الینا تازه میخواد اوقات فراغاتو تازه بذاره کنار بره مدرسه. متشکرم خانم دکتر از حضورتون، سپاسگزارم.
سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید.
زنده باشی. بچه‌ها هفته بعد ماما هستین؟
بله.
قول. پس با این قوله گل دخترای نازنین، همه شما نازنینان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز خوش.
جا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی بلند شو میدو صحبت شو نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر؟ نه
آقا شرایطشو نداریم.
بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل، یعنی که شما نفس از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
و نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش که دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده اون باشید با عنوان سرزمین من.